ساعت 1 بعد از ظهر است. با سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش به شما شنوندگان گرامی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این ساعت مجله آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از آن مقیم نایب در استودیو با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
در انفجار یک ماین کارگزاری شده در ولسوالی فارسی ولایت هرات 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. استرالیا امروز گفت این کشور با وجود حملات مرگبار و خطر کشته شدن توسط عساکر افغان ماموریتش را در افغانستان تکمیل خواهد کرد. یک محکمه در پاکستان حکم داده است که دختر عیسوی متهم به توهین به مقدسات مذهبی برای 2 هفته دیگر در زندان نگه داشته شود تا پلیس اتهامات علیه وی را نهایی سازد. در انفجار یک ماین کارگزاری شده در ولسوالی فارسی ولایت هرات 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. محیدین نوری سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که آمر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولسوالی فارسی شامل کشته شدگان است. مسئولیت این حادثه را که شام دیروز رخ داد هنوز کسی به عهده نگرفته است. مقامات امروز گفتند طالبان پسر 12 ساله ای را در جنوب افغانستان سر بریدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار گفت حادثه روز چهارشنبه در ولسوالی پنجوایی رخ داده است، جایی که این پسر برای انجام کاری که پدرش از وی خواسته بود رفته بود. جاوید فیصل گفت این پسرک توسط طالبان گرفتار و جسد وی دیروز در یک بازار ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار یافت شد. این پسر در ولسوالی جیلای زندگی میکرد و برادر بزرگش سرباز نیروهای پلیس محلی بود. منابع طالبان تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. و استرالیا امروز گفت این کشور با وجود حملات مرگبار و خطر کشته شدن توسط عساکر افغان ماموریتش را در افغانستان تکمیل خواهد کرد. استیفان اسمیت وزیر دفاع استرالیا گفت ما نمیتوانیم که برای دائم در افغانستان باقی بمانیم و نمیخواهیم که در این کشور برای همیشه باقی بمانیم، اما این هم درست نخواهد بود که افغانستان را ترک کنیم. وزیر دفاع استرالیا گفت خروج فوری از افغانستان در مقایسه با خروج قوا بر اساس پلان تدریجی انتقال مسئولیت ها که در آن نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیتی ولایت اورزگان را به عهده می گیرند خطرات را افزایش خواهند داد. استرالیا در افغانستان 1500 عسکر دارد که بیشتر در ولایت اورزگان مستقرند. یک محکمه در پاکستان حکم داده است که دختر عیسوی متهم به توهین به مقدسات مذهبی برای 2 هفته دیگر در زندان نگه داشته شود تا پلیس اتهامات علیه وی را نهایی سازد. تایر نوید چودری وکیل مدافع این دختر پاکستانی امروز گفت او امیدوار است که موکل وی فردا بتواند با ضمانت رها شود. گفته می شود یکی از همسایه های این دختر او را به سوختاندن ورقه های قرآن کریم متهم کرده است، اتهامی که از سوی دیگران با تردید روبرو شده است. در این میان در ارتباط به عمر و اینکه آیا او در وضعیت روانی خوب قرار دارد و یا نه سوالات مطرح شده است. گزارش سی‌ای که در این هفته به نشر رسیده گفته است که حالت روانی این دختر 14 با سن وی مطابقت ندارد. پلیس پاکستانی میگویند که رهبر یک گروه افراطی سنی که فعالیتش ممنوع اعلان شده بود دستگیر شده است. ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی به دامن زدن نفرت فرقه‌ای و طرح‌ریزی یک بم بر تیم کرکت سریلانکا در سال 2009 میلادی متهم شده است. پلیس دیروز گفت که اسحاق بعد از برگشت از زیارت از عربستان سعودی در لاهور دستگیر شد. لشکر جنگوی که گفته می شود با القاعده ارتباط دارد و کشته صدها تن از اقلیت‌های شیعه بعد از ایجاد در اوایل سال 1990 میلادی متهم شده است. قصر سفید میگوید گزارش جدید سازمان ملل متحد را در مورد برنامه هسته‌ای ایران با دقت مطالعه میکند. گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران دستگاه‌های غنی‌سازی یورانیم خود را در داخل یک زیرزمینی 2 چند ساخته است. جکارنی سخنگوی قصر سفید میگوید که ایران هنوز یک روزنه فرصت را در اختیار دارد تا این بنبست را از طریق دیپلماتیک حل کند، اما او افزود که این روزنه برای همیشه باز نخواهد بود.
We are closely studying the details of the report.
ما جزئیات این گزارش را با دقت مطالعه می‌کنیم، اما در کل تعجب برانگیز نیست که ایران به نقض مکلفیت‌های خود ادامه داده است. بر اساس این گزارش ما باید برنامه هسته‌ای ایران را با دقت نظارت کنیم و باید از هر گونه تلاش ایران برای آغاز تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری نماییم. روزنه فرصت برای حل دیپلماتیک این معضله باز است، اما نه برای همش. در تهران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران این را رد کرد که گویا کشورش دنبال تولید سلاح هسته‌ای می باشد. رئیس جمهور سابق قرقیزستان به خاطر آنچه که او آن را اشتباهات اقتصادی، سیاسی و شخصی در جریان حاکمیتش پس از استقلال این کشور در سالهای 1990 تا 2005 میلادی می داند، معذرت خواسته است. اسکر اکایوف این مطلب را امروز در آستانه روز استقلال قرقیزستان با رادیوی آزادی بیان کرد. اسکر اکایوف در یک اعتراض علیه حکومتش در سال 2005 میلادی برکنار شد و از آن زمان به بعد در مسکو زندگی می کند. و سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های بشری بیشتر برای سوریه شده است. جان ایل یاسین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در این مورد می گوید در ماه جولای برنامه غذایی جهان از طریق هلال احمر سوریه و شرکای محلی آن مواد غذایی را به 820 هزار نفر توزیع کردند، در حالی که در ماه اپریل مواد غذایی به 250 هزار نفر توزیع شده بود. ما کمک های غیر غذایی، بسته های صحی و خدمات آبرسانی و صحت عامه را به افراد بیشتر انجام می دهیم، اما با شدت گرفتن درگیری ها در سوریه شمار مردم نیازمند افزایش می یابد. ما در حال تجدید نظر در مورد پلان رسیدگی به مردم هستیم تا بتوانیم با حدود 500,000 انسان کمک کنیم. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس وزرای خارجه شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد. در این اجلاس دیروز بیشتر در مورد کاهش بحران بشری در سوریه بحث شد. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زمان به سرعت معینه خود می گذرد و این ما هستیم که با دنیایی از بی‌اعتنایی در نبود یک مقیاس زمانی خوشی‌ها را سریع و ایام ناخوشنودی را بطی تلقی می کنیم. کاروان زندگی به یک نظم خاص با جرس‌های آهنگین خود در حرکت است. این گوش ناشنوای ماست که از آن تعبیری بجا نداریم. هر آنچه را که گویا به ضرر ماست در استعاره فلک را، دنیا را و بالاخره آفریدگار را در آن به ملامت می گیریم که ما را از جمله ناپسندان خود شمرده است، در حالی که خود نتوانستیم در زمره پسندیده های او داخل شویم. پس از ماست که بر ماست. سلام علاقمندان مجله آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با سپری شدن یک هفته با مطالب متنوع در خدمت شما هستم. در این هفته رمان را شرح می کنیم. مقاله سایه روشنهای نام مستعار در رسانه‌های افغانستان را می خوانیم و اینکه آیا مشکلات هم باعث نجات می شود چیزی خواهیم گفت. نخست توجه کنید به خبرهای فرهنگی که فروزان حبیبزاده آن را می خواند.
کار ساختمان دوباره مقبره علی شیر نوایی در ولایت هرات به روز یکشنبه آغاز شد. احسان سروریان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به خبرنگاران گفت که مقبره علی شیر نوایی در جوار مقبره گوهرشاد بیگم و سلطان حسین بایقرا در باغ زنانه شهر هرات به مصرف بیش از 3 میلیون افغانی از هزینه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد. مقبره علی شیر نوایی وزیر دوره تیموریان در سال 1382 هجری در زمانی که محمد اسماعیل ولی هرات بود به هدف بازسازی تخریب شد، اما ساختمان دوباره آن تا حالا صورت نگرفته است. در عین حال داوود شاسبا ولی هرات گفته است که 90% آبدات تاریخی در این ولایت وضعیت خوبی ندارد و اگر به گفته او در زمینه توجه جدی صورت نگیرد، این آبدات تاریخی با ارزش تخریب خواهند شد. قلم را که قاضی امان‌الله خان با آن سند استرداد استقلال افغانستان را امضا نموده بود به وطن انتقال یافت. رئیس جمهور کرزی این قلم را که در نزد خانواده امان‌الله خان بود طی یک مراسم خاص به عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی تسلیم نمود تا به صفت یک اثر مهم در موزیم ملی نگهداری شود. به گزارش آژانس باختر در این مراسم خانم هندیه دختر قاضی امان‌الله خان از جانب خود و برادرش احسان‌الله اظهار خرسندی کرد که قلم را که توسط آن سند آزادی افغانستان امضا شده است، یک بار دیگر در خاک افغانستان است. و مسئولان آمریت حفظ آبدات تاریخی هرات از کندنکاری و حفریات خودسرانه ساحات باستانی از سوی مافیای آثار تاریخی ابراز نگرانی می کنند. ایام الدین اجمل آمر آبدات تاریخی هرات می گوید مافیای آثار باستانی از چند سال به این طرف ساحات تاریخی را که عمدتاً در ولسوالی ها موقعیت دارد مورد کندنکاری های خودسرانه خود قرار می دهند. و گفته آقای اجمل این روند در حال تداوم یافته است که باشندگان آن مناطق به خاطر اقتصاد ضعیف و عدم آگاهی از ارزش‌های تاریخی کشورشان با مافیای آثار تاریخی همکاری می‌کنند. قاچاق آثار باستانی و انتقال آنان از طریق مرزهای کشورهای همسایه همواره یکی از مهمترین نگرانی‌های مسئولان ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات در سال‌های اخیر بوده است. آمر آبدات تاریخی هرات می‌گوید مافیای آثار تاریخی بیشترین آثار سرقت شده را با استفاده از مرز ایران با هرات و بیرون از کشور انتقال می‌دهند. آقای اجمل گفت این اداره به خاطر نبود بودجه لازم و موجودیت مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی ها نمی توانند از وضعیت آبده های تاریخی آن مناطق دیدن کند. به گفته مسئولان آمریت آبده های تاریخی هرات، این ولایت با داشتن بیش از 680 آبده و ساعت باستانی در ردیف نخست و ولایت بلخ، غزنی و بامیان در ردیف های بعدی قرار دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به سلسله معرفی قصه‌گونه‌ها در این هفته در مجله آزادی وقت آن رسیده که رمان را معرفی کنیم، چون که در هفته های قبل تا حد توان به معرفی و تعریف حکایت و افسانه جرأت کردیم و از تاریخ ایجاد این ژانرها گفتیم. و اما در این شماره از مجله آزادی منیژه دیوه به شرح رمان که بخش انکشافی داستان است می پردازم.
بیایید بدون تکلف و مشرح به تعریف رمان بپردازیم. رمان کلمه فرانسوی است به معنای داستانی که به نثر نوشته شود و شامل حوادث ناشی از تخیل نویسنده باشد و آن اقسام دارد. رمان آموزشی که داستان است شامل مطالب علمی، طبیعی و فلسفی. رمان پلیسی که داستان حاکی از حوادث مربوط به دزدی، جنایت و کشف آنها توسط کار آگاهان زبردست. رمان تاریخی داستان است که اساس آن مبتنی بر وقایع تاریخی باشد و رمان عشقی داستان است که شالوده ای آن بر عشق نهاده باشد. رمان در زبان فارسی دری مترادف ناول در زبان انگلیسی است. علت وارد شدن کلمه رمان به جای کلمه ناول به زبان دری را می توان در قرابت مناسبات و ارتباط بیشتر متکلمین زبان دری به غرب و آگاهی از آثار نویسندگان غرب و تقلید از جذابیت و شکل جدید رمان می توان عنوان کرد. اما محسن سلیمانی مترجم کتاب رمان چیست از رمان این تعریف را دارد. اصطلاح رمان به نوشته‌های بسیار گوناگون اطلاق می شود که تنها وجه مشترکشان در این است که مفصلند و منصور و داستانی. رمان از این جهت که روایت است مبسوط از داستان کوتاه و نیز داستان بلند که طولانی تر از داستان کوتاه است تمیز داده می شود. حجیمتر و مفصلتر بودن رمان اجازه ورود به شخصیت‌های بیشتری را می دهد و از این رو طرح پیچیده تر و محیط اجتماعی آن پرتحول تر است. علاوه بر این رمان بیش از داستان کوتاه یا بلند دست نویسنده را در کنکاش، مداوم و ظریف شخصیت‌ها را باز می‌گذارد و به همین دلیل سبک و اسلوبی که نویسنده انتخاب می‌کند باید تمرکز یافته تر باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
تعریف رمان از تعریف قالب‌های دیگر ادبی همچون شعر و نمایشنامه بسیار مشکل‌تر است. رمان نویسی در انگلستان در قرن 18 پا گرفت و این در دوره‌ای بود که تعاریف سنتی در مورد قالب‌های دیگر ادبی مثل شعر و نمایش بسیار جا افتاده بود و رمان با تمایل قوی بر ضد تعارف رسمی به میدان آمد. رمان از آن رو ساختمان پیچیده‌ای دارد که مفصل‌تر از شعر است و اشکال متنوع‌تری از زندگی را موضوع کار خود قرار می‌دهد. همچنین خوانندگان متفاوت‌تری را جذب می‌کند. سلیمانی به این باور است که رمان امروز احتیاجات، سلیقه‌ها و سبک‌های جدید را برآورده می‌کند. گرچه رمان مطمئناً تا حدود طبقه متوسط و کتابخانه قدیم خود را از دست داده است. ساختار رمان ارتباط بین دو نظم است: نظم عددی صفحه‌ها و نظم زمانی وقایع. ضمناً رمان روایت است که از حوادث در طول زمان انجام می‌پذیرد. ساده ترین ساختار برای رمان ساختار است که در آن هر دو نوع نظم بر هم منطبق شوند، یعنی اولین حادثه در کتاب همان واقعی مهم است که پیش از همه روایت می شود. رمان نویسان خود محصول دوره و زمانه و جامعه ای هستند که در آن زندگی می کنند. این گفته روشن می کند که با تغییرات جامعه رمان نیز تغییر می کند و شکل تازه‌ای به خود می گیرد. کارلوس فوئنتس در آغاز مقاله سروانتس و نقد خواندن می گوید: اگر از من بپرسند عصر جدید از چی زمان آغاز شد، میگویم از آن زمانی که دن کیشوت لامانچا در سال 165 میلادی دهکده خود را ترک گفت، با میان دنیا رفت و کشف کرد که دنیا به آن چی او درباره اش خوانده شباهت ندارد. با عبارت دن کیشوت همان من تنها یا انسان مدرن است که از نیروهای غیر بشری و حمایت‌های اساطیری بهره‌ای ندارد و خود باید به تنهایی به مبارزه با دنیایی برخیزد که با او بیگانه است. در قرن 18 کلمه رمان نثر متنی، روایتگر و داستانیست که در قالب بیشتر برای اشاره به قصه های کوتاه در مورد عشق و توطئه به کار می رفت. در 200 سال اخیر رمان تبدیل به یکی از مهمترین اشکال ادبی شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنیده اید که مشکلات سبب نجات شود که در نخست به آن متوجه نمی شویم. روایتی را از مجله آنلاین با اختصار بدری فریبا واحدی به شما نقل می کند.
یک دهقان یک مرکب داشت و هر روز کار خود را با آن سهولت می بخشید. اتفاقا این خر نادان در چای بدون آب افتاد و صاحبش از کشیدن آن عاجز و به مصلحت بزرگان محتاج شد. مردم جمع شدن نتوانستند این الاغ را از چا بیرون کنند و تصمیم گرفتند برای اینکه این حیوان زجر نکشد بالای مرکب در چا خاک بریزند تا زودتر بدون مرگ تدریجی جان بدهد. مردم با هر وسیله‌ای داشتند بر سر خر خاک می‌ریختند و اما مرکب بیچاره پی در پی خاک بالای سرش را می‌تکاند و سم خود را بالای خاک جمع شده می‌ماند و مردم دی همینطور به زنده به گور کردن مرکب ادامه می‌دادند و الاغ هم به تکان دادن و بیرون خاک بالا شدند تا اینکه ذخیره خاک به لبه چا نزدیک شد و خر با یک خیز بیرون جست و روستایان از این کار حیرت زده شدند.
زیاد شنیده و خوانده ایم که نویسنده ها مقاله های سیاسی و انتقادی خود را با نام های مستعار می نویسند و همه می دانند که هدف از انتخاب نام مستعار گمراه سازی خواننده و به خصوص فرد یا افرادی که از اعمال ایشان نقص صورت می گیرد و یا هم هدف نویسنده بزرگان جبار و پرآوازه صاحب قدرت هست که به خاطر حفظ جان خود به استفاده از نام مستعار در متن نوشتاری می پردازد. در گذشته شمار زیادی از منتقدین و هجوگویان در عدم کشف نام مستعارشان جان به سلامت برده و چنین شده که مانند قصه امیر تیمور ملا نصرالدین و مرکب، یا مرکب مرده یا ملا یا اینکه امیر تیمور فراموش خاطر می شوند. اما این سنت نیز فراز و نشیب‌های خود را داشته است. نویسنده معاصر صبورالله سیاسنگ در مقاله‌ای با عنوان سایه روشن‌های نام مستعار در رسانه‌های افغانستان بیشتر و خوبتر از دیگران به ایضاح این مطلب پرداخته که فرخنده احمدی آن را بی کم و کاست به شما تقریر می‌کند.
پناه بردن در سایه نام مستعار پیشینه دراز دامنی دارد. پذیراندن و یا برگزیدن نام دیگر برای پوشانیدن سیمای راستین سده های پیشین در دستگاه ارتش و پلیس یونان باستان آغاز شد و آرام آرام به گستره های سیاست و فرهنگ ریشه دواند. 200 سال پس این در جهان و از آن میان 80 سال گذشته در افغانستان کارگیری نام مستعار گراف پیشرونده را نشان می‌دهد. این پدیده با نگاشتن یادداشت های سیاسی رخ نموده و از آنجا به حریم ادبیات، سپس اداره استخبارات نظام سلطنتی و در فرجام به سازمان‌های چپ سیاسی و چندین گوشه دیگر زندگی راه گشود. با یگانی رسانه ها می نمایاند که نخستین مستعار نویس افغانستان عبدالحی حبیبی بوده است. نام برده در سال 19 اندکی پس از به تخت نشستن محمد نادرخان به نکاح وی برخاست و در نشریه افغانستان چاپ لاهور یعنی پاکستان امروز 4 سال پی هم به نام مستعار پریشان نوشت. می گویند تا کشته شدن شاه در سال 1933 پریشان را نشناختند. کاربرد این نام یک سال پس از مرگ محمد نادرخان پایان یافت. از گوناگونی پردازها و دیدگاه های حبیبی برمی آید که وی به گمان زیاد چندین نام مستعار دیگر نیز داشته و چه بسا که شماری از آنان تا کنون ناشناخته باشند. پناه گزیدن به نام مستعار همواره با ترس از نظام حاکم و رویارو شدن با پیامدهای زیانبار آن پیوند ندارد. گاه حراس از مردم خطر بزرگتر پنداشته شده است. مخلص زاده در عرصه ادبیات نخستین نمونه این ماجرا به شمار می رود. در میان دهه 1940 داستان نویس به نام مستعار مخلص زاده در رسانه ها پدید آمد. این نویسنده که توانست آدم مرگ نامش را پنهان کند محمد هاشم شایق افندی است. و سروده ها و نوشته هایش را به نام راستین چاپ می کرد، ولی نمی گذاشت داستان هایش نشانی از شناسنامه خودش داشته باشد. مخلص زاده وامی بود از تخلص داماد محمد یعقوب مخلص پدر محمد هاشم شایق افندی. در نیمه پسین دهه 1940 داشتن نام مستعار در اداره استخباراتی ضبط اخبارات یا ضبط احوالات اجباری گردید. کمبود اسناد دسترس در این بخش زمینه بررسی و پژوهش را تنگ ساخته است. شماری از کارمندان پلیس پنهان از آغاز تا کنون از سوی مردم با القاب چون نامگیرک مخبر، چارکلا، شیرکش، جاسوس، گردپای، ناشکن، راپورچی و لشمانیاک نمی شود آنها را نام مستعار دانست یاد می شوند. در کلیت می توان گفت دهه 1950 سالهای رویش، دهه 1960 روزگار شگوفایی و دهه 1980 دوران کاهش نامهای مستعار در رسانه های افغانستان است. شماری از مستعار نویسان 70 سال پسین این هایند که با اختصار از مقاله از تنی چند از ایشان بر سبیل نمونه یاد آوری می کنیم. در سیاست و نگارش های سیاسی، محمد هاشم میوانوال به اسم مستعار پردیس، محمد موسی شفیق کاموال، عبدالحی حبیبی مهاجر افغان، سید قاسم رشتیا، سید الیوسف زی، نور محمد ترکی، سورگل و نظرزاده، سلیمان لایق سپینتمان، طاهر بدخشی بابک، محمد قدیر ترکی چهار دیوال، دکتر ظاهر تنین شمشاد، زلمه همت ناجو و دکتر صدیق فاخته. دوم، در ادبیات آفرینشی و پژوهشی یا تاریخی، عبدالغفور روان فرهادی با اسم مستعار خدایار کابولی ظاهر شده است. محمد رحیم الهام با مخفف ام ام، محمد آصف آهنگ، عیسی کابولی، محمد شاه واصف باختری، دانیال حافظی و عباس آتش، محمد اعظم رهنورد زریاب، ناب و زر، صدیق روحی، حسین زاده، دکتر اکرم عثمان برمک کابولی، مازیار خراسانی و کوزگر و صبور سیاه سنگ، اجرالاسود و سیگما. سوم، در طنز و کارتون، عبدالرحیم نوین با اسم آی گل بیخار، ترجمان و بادنجان بد ظاهر شده است. جلال نورانی با اسم آی جیمنون، گل سیب، گل بدست و پودری ظاهر شده است. شیدا و صبور سیاه سنگ، پلاتین، اجرالاسود و سیگما و ده تن دیگر. علی از غربشیر هروی، ناظر خزر و هروی و مفلوک الشعرا، عبدالاحد اشرتی چوکیدار، ظاهر ایوبی شمس الله شله و گل آقا پتونی. در موسیقی عبدالرحیم محمودی با اسم ساربان ظاهر شده است. محمد صادق فطرت با اسم ناشناس، زیا قاری زاده با اسم مستعار کبوتر، حمیده با اسم مهوش، نوریه با اسم پرستو، زهره با اسم هنگامه، مومن بیلتون غلام دستگیر. نام های مستعار بالا رفته رفته یا تخلص هنری شدند یا جانشین نام های اصلی هنرمندان یاد شده گردیدند. آیا نام مستعار گزیدن نشانه بزدلی است؟ درست‌ترین پاسخ به این سوال آره و نه خواهد بود. پنهان شدن در پشت نام دروغین، اگر پای استادگی در برابر نهادها یا نیروهای خودکامه در میان باشد، راهکارهای سیاسی را کم خطر و هموارتر می سازد، زیرا چنین کسی با آسانی شناخته و پیجویی نمی شود. پرداختن به کارهای آموزشی، پژوهشی و آفرینشی از نگاه روشنگری، رشته چندانی با نامهای راستین یا مستعار نمییابد. در چنین موارد، گفته‌ها اهمیت بیشتر از گوینده‌ها دارند. با بیان دیگر، سخن درست خوشایند است، از هر خامه و هر زبانی که باشد. آنچه هم از ارزش نوشتن می‌کاهد و هم جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می‌سازد، نقد نگاری یا انگشت گذاری از سنگر نام مستعار است. این شگرد که تازه ادبیات انتحاری نامیده می‌شود، از سوی زاده ترس از رویارو شدن با دیگران است و از سوی دیگر نمایانگر باور نداشتن به خود. نقدی که با پشتوانه آگاهی و نیات بهبود و سازندگی فراهم نشده باشد، نویسندهش را وادار به پنهان شدن می کند. با باور سیاه سنگ، آنچه هم از ارزش نوشتن می کاهد و هم جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می سازد، نقد نگاری از سنگر نام مستعار است. این گروه که هرگز از سوی جامعه ادبی جدی گرفتن نمی شوند، زیستنامه کوتاه دارند و پس از چند تلاش ناکام خاموشی پیشه می کنند و یا به ژرفای فراموشی می روند و یا به نام مستعار دیگری چهره می افروزند. در پرتو فراگیر شدن اینترنت و رسانه های خودگردان، دو دهه 1990 و 2000 را می توان 20 سال فوران فزاینده نام مستعار در افغانستان دانست. شمار فراوانی از سرود پردازان، هنرمندان و نویسندگان در رسانه‌های چون وبلاگ، سایت فیسبوک، تویتر و غیره در پناه نام مستعار می‌نویسند. تن چند از مستعار نویسان نامور و پرکاری که در 10 سال گذشته پیوسته نوشتند: 1. در گزارشگری پرتو نادری با اسم علی سینا، رزاق مامون، احمد آرمان و نسیم فکرت، سهراب کابولی. در طنز کاک تایغون، ماما وردکی، زبان دراز، صمد سارم، اکا مردان قل، ابراهیم در هم بر هم، عارف قرچه، مالی خولیا، تافته و غیره. سوم، در آفرینش و پژوهش، پی گل مراد، حلامیس، دای فولادی، سرمه سمنگان، خورجین غم، چراغ، راغ.